رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وبسایت کلمه از حمله به دفتر میرحسین موسوی خبر داد. جامعه بین‌المللی بهائی میگوید حکم 7 رهبر بهائی در ایران احتمالاً به 10 سال زندان کاهش می‌یابد. رئیس کمیسیون اروپا تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را غیر قابل قبول خواند. ساعت 12:30 به وقت ایران. سلام بر شما. در ثانیه‌هایی که وارد جمعه شدیم، 26 بامداد شهریور ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در این یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا با همکارانم در بخش‌های مختلف که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا، خبرها رو شروع می‌کنیم. خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش دفتر میرحسین موسوی، یکی از سران مخالفان دولت، وسایل، کتابها و کامپیوترهای آن را با خود بردند. نزدیکان به آقای موسوی این اقدامات را دور تازه‌ای از فشار بر او ارزیابی کردند. جامعه بین المللی بهایی به نقل از وکلای پرونده 7 رهبر بهایی در ایران اعلام کرده است که احتمالاً حکم 20 سال زندان آنها به 10 سال کاهش یافته است. این 7 نفر در مرداد ماه گذشته به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به 20 سال زندان محکوم شده بودند. این حکم توسط جامعه بین المللی بهایی و سازمانهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت و ناعادلانه خوانده شد. خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنج شنبه تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را غیر قابل قبول خواند. اظهارات آقای باراسو در پی مخالفت‌ها بر سر اخراج کولی‌ها در فرانسه بیان شده است. رئیس کمیسیون اروپا که در نشست سران اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، در این حال اظهارات ویوین ردینگ، کمیسر قضایی اتحادیه اروپا، را در این باره عبور از خطوط قرمز مقامش دانست. کمیسر قضایی اتحادیه اروپا اخراج کولی‌ها از فرانسه را با اخراج‌های زمان جنگ جهانی دوم مقایسه کرده بود. همزمان با تداوم نگرانی از اینکه جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای در پی ساخت بمب اتمی و تولید موشک‌های بالستیکی با توان حمله کلاهک‌های هسته‌ای است، آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه خواستار تشدید فشار تحریم بر تهران شدند. نمایندگان دولت‌های غربی در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب از کلیه دولت‌های عضو آن سازمان خواستند که درباره چند و چون اعمال تحریم و مجازات‌هایی که شورای امنیت برای جمهوری اسلامی وضع کرده است اطلاعات بیشتری منتشر کنند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز پنج شنبه در جمع تجار آن کشور گفته است که حجم مبادلات ترکیه با ایران طی 5 سال آینده 3 برابر خواهد شد. روز پنج شنبه در استانبول رجب طیب اردوغان همراه با محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در همایش کار ایران و ترکیه با حضور بازرگانان ایرانی و ترک شرکت کردند. محمد رضا رحیمی در این نشست گفته است که ایران در صدد حذف همه موانع تجارت با ترکیه است. مبادلات بازرگانی بین ایران و ترکیه در سالهای اخیر با رشدی فزاینده از 1 میلیارد دلار در سال 2000 به 10 میلیارد دلار رسیده است. پلیس افغانستان اعلام کرد 2 از تظاهر کنندگان که قصد ورود به پایگاه نظامی ناتو در جنوب افغانستان را داشتند به ضربه گلوله نیروهای ناتو کشته شدند. یک مقام استان اوروزگان در جنوب افغانستان در این باره گفت که صدها تن روز پنج شنبه با شعارهای ضد آمریکایی و در اعتراض به اهانت به قرآن به خیابان‌ها آمده بودند. تظاهرات در برخی کشورهای اسلامی در واکنش به اهانت به قرآن در حالی ادامه دارد که در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر کشیش تری جونز اعلام کرد که وی هرگز دست به سوزاندن قرآن نخواهد زد.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، مجهز شدن سپاه ویژه تهران بزرگ به هواپیماهای فوق سبک.
اون چه که سپاه از این را انجام خواهد داد تنها و تنها بر تنش‌هایی که جامعه ایران امروز درگیر آنها است خواهد افزود.
احتمال کاهش حکم زندان 7 رهبر بهایی زندانی در ایران.
هنوز که هنوز هیچ نوع پرونده در دست نه این 7 نفر نه وکلاشون رسیده.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، بخش دیگه ای از برنامه نگاه تازه پخش میشه. این بار درباره زندگی دیپلمات‌های ایرانی به بهانه استعفاهای اخیر.
یه پاسپورت سیاسی داشتن، دیپلمات بودن، امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن.
با ما بمونید. 55 دقیقه دیگه از مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده و برنامه‌های بسیار زیادتر از این چیزهایی که خلاصه هاشو شنیدید. در واشنگتن یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا اعلام کرده شواهدی در دست هست که نشون میده کره شمالی تکنولوژی تسلیحاتی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده. این مطلب روز پنجشنبه توسط دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور آسیا فاش شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
والاس گرگسون، دستیار ارشد رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در امور آسیا، جمهوری اسلامی و کره شمالی را به ادامه همکاری‌های نظامی برخلاف مفاد صریح قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کرده است. آقای گرگسون روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا فاش ساخت شواهدی در دست است که نشان می‌دهد کره شمالی تکنولوژی‌های نظامی ممنوعه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. در کمیته سنای آمریکا از این مقام وزارت دفاع پرسیده شد که آیا او شخصاً چنین مدارکی را مشاهده کرده است؟ پاسخ وی به این پرسش مثبت بود. والاس گرگسون گفت کره شمالی به طور مکرر نشان داده که در چندین مورد معیارها و هنجارهای بین المللی را زیر پا نهاده و قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه ممنوعیت انتقال تکنولوژی نظامی نادیده گرفته است و این گونه توانایی‌های فنی را در اختیار بیش از یک کشور قرار داده است. ایگار لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در ماه می گذشته در دیدار از ژاپن کره شمالی را متهم کرده بود که با انتقال تکنولوژی تسلیحاتی به ایران و سوریه محور اهریمنی ایجاد کرده است. در این زمینه توقیف محموله‌ای از ابزارهای نظامی در تایلند که سال گذشته از سوی دولت مانیلا فاش شد به عنوان نمونه دیگری ذکر شده که مقصد نهایی آن سازمان حماس و حزب الله لبنان بوده است. کره شمالی در آن هنگام اتهام وزیر خارجه اسرائیل را تکذیب کرد، ولی کارشناسان میگویند که این گونه اقدامات مدت هاست که از سوی کره شمالی صورت میگیرد. در سال 2007 میلادی اسرائیل یک مرکز صنعتی را که گفته میشد راکتور پنهانی اتمی سوریه در آن قرار داشت، در خاک آن کشور بمباران کرد. ایالات متحده بعدها اعلام داشت که تأسیسات اتمی سوریه با کمک کره شمالی ساخته شده بود. سوریه در اجلاس جاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به عدم همکاری با این آژانس متهم شد. در این زمینه روز پنجشنبه نماینده آمریکا در آژانس گفت که صبر و بردباری از خودداری حکومت سوریه برای همکاری با نهاد وابسته به سازمان ملل رو به پایان است و احتمال می‌رود که آژانس برای آگاهی از فعالیت‌های اتمی سوریه به شورای امنیت متوسل شود. به گزارش اسوشیتد پرس، علی اصغر سلطانیه ضمن رد اتهام وارده به سوریه، آژانس را به تهدید دمشق متهم کرده است. مسئله همکاری‌های کره شمالی با جمهوری اسلامی و سوریه موضوع تازه‌ای نیست. مقام وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در برابر خواسته سناتور جان مک‌کین برای ارائه جزئیات بیشتر گفت که این جزئیات طی یک گزارش محرمانه ارائه خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. در حالی که اعضای 35 نفری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه سرگرم بررسی گزارش تازه مدیر کل این مؤسسه جهانی درباره ایران هستند، دو نشریه آلمانی در گزارش‌های تحلیلی خودشون نوشتند به خاطر همکاری نکردن ایران با آژانس همچنان نشانه‌ای در دست نیست که گفتگوهای اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران از سر گرفته بشه. عدم پاسخگویی شفاف ایران به بعضی از پرسش‌های فنی و همینطور نپذیرفتن بازرسان از جمله مسائل مهمی هست که در گزارش تازه مدیر کل آژانس اومده. از شهرام میریان جزئیات بیشتر رو بشنویم.
از 3 سال پیش به این سو مقام‌های جمهوری اسلامی ایران 40 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان عناصر نامطلوب نپذیرفتند. اکثر این بازرسان به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاو از شهروندان کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان بودند. با با نپذیرفتن دو بازرس در تابستان امسال از سوی ایران، به نوشته این روزنامه اختلاف‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این کشور بالا گرفته است. علاوه بر این مسئله و همچنین عدم همکاری و پاسخگویی شفاف به برخی از پرسش‌های فنی آژانس، یوکیا آمانو در تازه‌ترین گزارش خود که همینک از سوی اعضای شورای 35 نفری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی است، یادآور شده است که نمی‌توان تأیید کرد برنامه اتمی ایران دارای سرشتی مسالمت جویانه است. سوای این، بدون توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل، غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی ایران همچنان ادامه دارد و این کشور به گفته آمانو همینک 2803 کیلو اورانیوم با غنای سبک و 23 کیلو اورانیوم با غنای متوسط در اختیار دارد. اگر این میزان اورانیوم به غنای بیشتری دست یابد، به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورت رومشاو، میتوان با آن دو و یا سه بمب اتمی تولید کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش تازه خود به نوشته همین روزنامه اعتراض کرده است که چرا مقام‌های مسئول ایرانی تا کنون به این پرسش آژانس که نهادهای نظامی ایران چه نقشی در برنامه اتمی ایران دارند پاسخی ندادند. هفته‌نامه آلمانی دیتسایت هم در یک گزارش تحلیلی با عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را به عدم شفاف سازی متهم کرده است، می نویسد ایراد گرفتن مکرر ایران از بازرسان آژانس که دارای تجربیات فراوانند به روند بازرسی و کنترل از تأسیسات اتمی ایران لطمه زده و نماینده آمریکا در این مؤسسه جهانی هم نپذیرفتن بازرسان از سوی ایران را به عنوان ادامه اوجگیری اختلاف ها با ایران قلمداد کرده و اینن گفته است این برای نخستین بار است کشوری بازرسان آژانس را به خاطر گزارش هایی که داده اند نمی پذیرد. دی سایت با اشاره به این موضوع که یوکیا آمانو در حال بررسی این مسئله هم هست که آیا ایران در قزوین هم دارای تأسیسات اتمی است، به دورنمای گفتگوهای اتمی با ایران می پردازد و در پایان می نویسد هنوز نشانه‌ای در دست نیست که مذاکرات کشورهای پنج به علاوه یک با ایران از سر گرفته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
ساعت 12 دقیقه بامداد به وقت ایران. در مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم در مورد یک زندانی تازه آزاد شده از ایران، سارا شورد، شهروند آمریکایی که روز سه‌شنبه بعد از حدود 14 ماه زندانی بودن آزاد شد، همچنان به اقامت خودش در پایتخت عمان ادامه میده. نادر وکیلی.
هنوز مشخص نیست که سارا شورد 32 ساله تا چند روز دیگر به اقامت خود در عمان ادامه می‌دهد، کشور سلطان نشینی که نقش مهمی در آزادی وی از زندان اوین ایفا کرد. از زمان ورود سارا به مسقط که روز سه‌شنبه از تهران با یک جت خصوصی صورت گرفت، وی تحت معاینات پزشکی ویژه‌ای قرار گرفته و تلفنی نیز با مادران و بستگان شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی دیگری که هنوز در زندان اوین به سر می‌برند، گفتگو کرده است. الکس فتال، برادر جاش که در ایالت پنسیلوانیا زندگی می کند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی سارا بستگان وی را به آزادی برادرش نیز خوشبین تر کرده است، گفت بله، من فکر می کنم نشانه هایی دایر بر این که ما به پایان خط و پایان زندانی آنها نزدیک شده ایم وجود دارند، روندی که برای همه ما بسیار دشوار بوده است. الکس فتال در مورد سفر هفته آینده محمود احمدی نژاد و احتمال اینکه رئیس جمهوری ایران بتواند دو شهروند دیگر آمریکایی را با خود به نیویورک بیاورد گفت ما واقعا از آقای احمدی نژاد یک سال پیش چنین انتظاری را داشتیم، ولی ایشان در این امر موفق نشد. الکس فتال افزود
we as families asked that he bring all three with them a year ago exactly a year ago and that he didn't do that, but he had some very kind words. He said he was upset.
اما نباید فراموش کرد که رئیس جمهور ایران سخنان مهربانانه ای را در مورد این سه نفر ایراد کرد و از جمله اینکه وی اولا با دستگیری آنان مخالفت کرد و دوم اینکه از قوه قضاییه ایران خواست تا روند محاکمه آنان را تسریع کند تا تکلیف آنان هر چه زودتر روشن شود.
He said he was not happy that they were arrested. He said that he would ask the judiciary to treat the case with the maximum lenience.
در همین حال سفارت آمریکا در مسقط روز پنجشنبه اعلام کرد خانواده شورت به هنگام اقامت خود در عمان با رسانه‌ها گفتگو نخواهد کرد و فقط پیش از خروج از آن کشور به صدور بیانیه‌ای اکتفا خواهد شد. از سوی دیگر مقامات رسمی عمان نیز جزئیات بیشتری در مورد اینکه وثیقه آزادی سارا از سوی چه کسی پرداخت شده منتشر نکردند. مسعود شفیعی وکیل سه شهروند آمریکایی در تهران که در جریان آزادی سارا نیز بود گفت وثیقه 500 هزار دلاری سارا از سوی شهروند یک کشور خارجی پرداخت شده و تاکید کرد که این مبلغ از سوی هیچ دولت و یا سفارتی تامین نشده است. دادستانی تهران نیز روز چهارشنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا محاکمه دو شهروند دیگر آمریکایی تسریع شود زیرا روند بررسی و تحقیق پرونده این سه جوان آمریکایی بیش از اندازه طول کشیده است.
بعد از گزارش نادر وکیلی بریم سراغ یک گفتگو. روزنامه جمهوری اسلامی از مجهز شدن سپاه ویژگی تهران بزرگ به هواپیماهای فوق سبک خبر داده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا گفتگو کرده و از اون درباره علت استفاده سپاه پاسداران از این نوع هواپیماها پرسیده.
اگر نگاه بکنیم به وضعیت سپاه در ایران و حضور لشکرهای مختلف سپاه در استانهای مختلف ایران میبینیم که سپاه یکی از بازیگران اصلی و مهم تأمین امنیت در این استان هاست. این که سپاه به چه دلیلی مجهز میشه به چنین هواپیمایی خب تنها میتوان حدس و گمان زد. به اعتقاد من هر گونه تجهیز شدن بیشتر سپاه به ادوات جنگی و به وسایلی از این قبیل تنها بر گمان زنی های منفی مردم ایران میانجامه. در نتیجه سپاهی که به عنوان مثال در استان یزد قرار داره از اونجایی که یزد مرزی با کشورهای همسایه ایران نداره در نتیجه احتمال حضور تروریست ها و یا اینکه اخلالگران و دیگران در این استان تقریبا به این دلیل غیر ممکن هست که از خارج مرزهای ایران بیاین، در نتیجه باید گفت که احتمال این که این هواپیماهای سبک به کار دیگری می آیند زیاد هست. معمولا از هواپیماهای سبک در کشورهایی که از اونها استفاده می کنند بیشتر به وسیله پلیس راه است برای کنترل ترافیک و جلوگیری از تلفات انسانی در جاده ها.
آقای حسنیاری، به گفته سردار همدانی فرمانده سپاه تهران استفاده از این هواپیما برای اقدامات شناسایی و اطلاعاتیه. آیا برای این دست عملیات درون شهری با دیگر ادوات از جمله دوربین‌های مداربسته و یا هلیکوپترهای سبک شهری نمیشه این کار رو انجام داد؟
گفته‌های سردار خیلی جالب هستن به خاطر اینکه بحث امنیتی است. خب در چه مواردی پیش اومده چه لزومی سپاه رو وادار به این تحول کرده که لشکرهای مختلف خود رو در افسانقات ایران به چنین تجهیزاتی مجهز بکنه؟ این همونطوری که خوب از گفته های سردار درک میشه به طور روشن در مورد کنترل اوضاع در محل های سین هواپیما ها مستقر خواهند شد، یعنی کنترل مردم و تظاهر کنندگان احتمالی، کسانی که به عنوان به فتنه‌گر و یا خرابکار و عناوین دیگری در جمهوری اسلامی ایران به مردم معرفی می شوند.
با توجه به حوادث سیاسی یک ماه گذشته از جمله حمله به منزل آقای کروبی، حمله به دفتر آقای میرحسین موسوی و تهدید قوه قضاییه مبنی بر اینکه محاکمه قریب الوقوع رهبران مخالفان دولت ممکن صورت بگیره، آیا تمهیدات سخت افزاری سپاه پاسداران در راستای تحولات سیاسی داخلی است؟
خب ببینیم، به طور کلی سپاه در زمانی که به وجود اومد به عنوان یک نهاد مردمی به وجود اومد رشد کرد. امروز سپاه وارد مسائل سیاسی ایران شده، وارد درگیری هایی که بین مخالفین دولت کنونی، دولت های احمدی نژاد و مخالفان اونها شده. در نتیجه اون چه که سپاه از این راه انجام خواهد داد به نظر من تنها و تنها بر تنش هایی که متاسفانه جامعه ایران امروز درگیر اونها هست خواهد افزود و در نتیجه می تواند به عنوان پیش قدمی و یا اینکه مقدمه‌ای برای اون چه که شما اشاره کردین از قول مسئولین قوه قضاییه ایران میتوان قلمداد کرد. از این منظر اگر نگاه بکنیم به مسئله یک نوع آماده کردن لشکرهای استانی است برای جلوگیری از هر گونه آشوب و درگیری که و یا تظاهراتی که طرفداران سران جبهه سبز و کسانی که مخالف وضعیت یک سال گذشته در ایران هستند میباشد.
هوشنگ اسنیاری بود، استاد روابط استراتژیک در کانادا، که به سوالات رضا جمالی جواب میداد.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون وجود آورده دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجی فکر برمودن نداریم.
سران فتنه یا رهبران اصلاح طلب، نقش و موقعیت رهبران مخالفان در ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید در مورد نگاهتون به جایگاه رهبران مخالفان دولت با رادیو فردا صحبت کنید و در برنامه ساعت ششم شرکت داشته باشید، به ما زنگ بزنید. شماره تماس خودتون رو بگذارید، بچه های ساعت ششم باتون تماس میگیرن.
این خانم سارا رو که اینا آزاد کردن، این یه گروگان بود ازش پول گرفتن آزادش کردن. فرق این آقای احمدی نژاد و دولتش با اون آقایونی که سومالیا دارن چشتی‌ها رو هاستش میکنن چه فرقی میکنه؟ من نمیدونم چرا دولت آمریکا خود رئیس جمهور ایران رو تحت تعقیب قرار نمیده. به راحتی میره آمریکا و میاد، میدوننم چه کار میکنن.
آقای عزیز، این نیرو انتظامی ترقه که میتره کنن میدونه همه رو چطور با اصله حمله بکنن، تیراندازی بکنن، بعد اینا رو شناسایی نکنن و چرا اینا دروغ میگن؟ از خودشونن.
متاسفم برات آقای مرتضوی، شنیدم میخوایی بری، فکر این روز رو نمی کردی؟ نه، جمهوری اسلامی همینه، اهدافی رو برات مشخص میکنه که این اهداف تموم شدن خودت هدف قرار میگیری.
اونو که میگه فرمانده سپاه رسول الله که میگه اینا انصار از بسیج سپاه نبودن، پس اسلحه از کجا وارد بودن؟ اونم توی تهران که هیچ موقعیت مرزی نداره، پس دارن دروغ میگن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سه تا گزارش دیگه و گفتگو باقی مونده تا انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. جامعه بین‌المللی بهایی همونطور که در خبرها شنیدید اعلام کرده که احتمالاً حکم 20 سال زندان 7 بهایی زندانی در ایران به 10 سال کاهش پیدا میکنه. این 7 نفر در مرداد ماه گذشته به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به 20 سال زندان محکوم شده بودند و از 2 سال پیش همچنان در زندان به سر میبرند. دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل، در پاسخ حسین قویمی از رادیو فردا درباره صحت خبر کاهش مدت زندان این 7 نفر توضیح میده.
تنها خبری که از ایران گرفتیم این است که از طریق دادگاه تجدید نظر فقط خبر دادن که این حکم این 7 نفر از 20 سال به 10 سال تبدیل شده، ولی اصلا معلوم نیست که آیا این فعلا در طول این مدت هست که تا دادگاه تجدید نظر نشست داشته باشه یا اینی که چه خبره. و در واقع بازم مثل دفعه پیش کسن هنوز که هنوز هیچ نوع پرونده‌ای در دست نه این 7 نفر نه وکلاشون رسیده راجع به این حکم 20 سال زندانشون. الان هم به حالت خیلی شفاهی و به یکی از وکلا این خبر رسیده که این تبدیل شده به 10 سال.
آیا این خبر رو وکیل یا یکی از وکلا به شما داده یا شما از طریق منبع دیگه‌ای این خبر رو شنیدین؟
نه خیر، البته ما تماس مستقیمی از با وکلا نداریم، ولی این خبر طریق وکیل به دست جامعه جهانی بهائی رسیده.
تا چه اندازه از نظر شما میتونه این خبر موثق باشه؟
خب ببینید، اگه آدم در نظر بگیره که در واقع اتفاقی که برای این 7 نفر تا به حال افتاده همیشه غیر قانونی بوده و هر دفعه هم در واقع خبرها حتی جرمشون یا حکمشون همیشه شفاهی بوده، خب میتونیم بگیم که امکان داره که این هم باز هم درست باشه. ولی خب متاسفانه این 7 نفر رو، وضعیت این 7 نفر رو همیشه در یک وضعیت نامعلومی نگه می‌داره که از ابتدای دستگیری این رهبران جامعه بهائی، رهبران سابق جامعه بهائی، این اتفاق میافتاد.
خانم علایی، انتظار و توقع شما از قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد این 7 نفر چی هست؟
ببینید، انتظار عدالت، انتظاری که این 7 نفر الان با وثیقه بتونن آزاد شن و انتظاری که دادگاه تجدید نظر اینها برعکس دادگاه‌های قبلی دادگاهی عادل باشه و در واقع ما مطمئنیم که اگر این دادگاه عادلانه باشه این 7 نفر کاملا بی‌گناه آزاد خواهند شد.
دیان علایی بود، نماینده جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل. به سوالات حسین قویمی جواب میداد در مورد احتمال کاهش مدت زندان 7 رهبر بهائی در زندان.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش. پاپ بندیکت 16 از روز پنج شنبه سفری 4 روزه رو به بریتانیا شروع کرده. پاپ در روز اول این سفر در ادینبورا نسبت به خطرهای سکولاریزم که رشد فزاینده‌ای در بریتانیا داشته و همینطور رشد بی خدایی هشدار داده و خواستار احترام و حفظ ارزش‌های سنتی مسیحیت شده. فرین عاصمی از رادیو فردا.
پاپ بندیکت 16 در سفر به اسکاتلند با ملکه بریتانیا دیدار کرد. این نخستین دیدار رسمی یک رهبر کلیسای کاتولیک از بریتانیا از قرن 16 تا کنون، یعنی از زمان جدایی کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک روم است. ملکه الیزابت گفت که دیدار پاپ از بریتانیا برای مردم این کشور یادآور میراث مشترک کلیسای انگلیس و کلیسای کاتولیک روم است و ابراز امیدواری کرد که روابط این دو کلیسا محکم‌تر شود. پاپ روز پنجشنبه در ادینبورگ گفت که قصد دارد دوستی با مردم بریتانیا را در این سفر تقویت کند.
امروز بریتانیا تلاش می‌کند جامعه‌ای مدرن و چند فرهنگی باشد. بریتانیا باید برای احترام به ارزش‌های سنتی و فرهنگی تلاش کند، چرا که این کشور اکنون به شکل فزاینده‌ای به سکولاریسم گرایش پیدا کرده و این ارزش‌ها تحمل نمی‌شود. مانع رشد ارزش‌های مسیحیت نشوید، چرا که مانع آزادی نیست.
بعضی از مردم بریتانیا که به قوانین کلیسای کاتولیک مثل ضرورت مجرد بودن مقام‌های کلیسا و تندروی‌های پاپ در مخالفت با سقط جنین و همجنسگرایی انتقاد دارند، قصد دارند در اعتراض به این قوانین در زمان حضور پاپ در بریتانیا تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کنند. پاپ در حالی سفر خود را به بریتانیا آغاز کرده که اعلام کرد واتیکان در مواجهه با کشیش‌های کاتولیکی که به کودکان تجاوز کرده و آنها را مورد آزار جنسی قرار دادند، قاطعانه و به اندازه کافی سریع اقدام نکرده. با این حال، پاپ در ادینبورگ به خبرنگاران گفت که در حال حاضر اولویت واتیکان کمک به قربانیان این حادثه است. در ماه‌های اخیر، فهرستی از 475 نفر از قربانیان جنسی کلیسای کاتولیک در بلژیک توسط محققان منتشر شده و کلیسای کاتولیک در معرض انتقادات شدیدی بوده. دست کم 13 نفر از این قربانیان هم خودکشی کردند.
خب تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ نگاه تازه که همونطور که اول برنامه گفتیم در مورد زندگی دیپلمات‌های ایرانی هستش. قبل از اون هم البته نگاهی خواهیم داشت به خبرهای این ساعت رادیو فردا. البته قبل از هر دو اینها یک گزارش دیگه بشنویم. 33 معدنچی شیلی که 40 روز از محبوس شدنشون در عمق 700 متری زمین میگذره با پیشنهادات شغلی متنوعی از طرف شرکت‌های مختلف شیلی روبرو شدند. نادره وکیلی.
30 شرکت شیلی نزدیک به 1000 شغل متنوع را به معدنچیان گرفتار شده پیشنهاد کردند که در میان آنها راننده بولدوزر، مکانیک، الکتریسیان و غیره دیده می شود. این معدنچیان حتی اگر تصمیم به بازگشت به شغل فعلی خود بگیرند، دیگر در عملیات حفاری در اعماق زمین شرکت نخواهند داشت و بدون تردید با شرکت‌های همکاری خواهند کرد که سوابق ایمنیشان مطلوب و مورد تایید دولت است. گرفتاری 33 معدنچی شیلی از 5 ماه اوت، یعنی 41 روز پیش، با فرو ریختن بخشی از سقف معدن ترابامسی که محل کار آنان بود آغاز شد و برای مدت 17 روز هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشتند. در تاریخچه حوادث اینچنینی معادن، گرفتار شدن این تعداد معدنچی هرگز تا به این حد طولانی نبوده است. معدنچیان در حال حاضر از طریق لوله باریکی غذا، دارو و سایر مایحتاج خود را دریافت کرده و عملیات حفاری تونلی به منظور نجات آنان نیز که از 3 هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. معدنچیان که همواره صدای حفاری تونل نجات را می توانند احساس کنند، به هنگام ناپدید شدن این سر و صدا دچار اضطراب و نگرانی شده و بیدرنگ از طریق کانال‌های ارتباطی علت توقف عملیات را جویا می شوند. حفر این تونل نجات تا به حال با چالش‌های زیادی روبرو بوده و از جمله شکسته شدن مته حفاری برای چندمین بار. بستگان معدنچیان نیز که در اطراف همین معدن چادر زده و برای نجات خیشان خود لحظه شماری می‌کنند، عملیات نجات را با نگرانی دنبال می‌کنند. شماری از مهندسان و کارگران با کار شبانه روزی خود سرگرم حفر تونل نجاتند تا 3 مته عظیم الجثه حفاری که از سوی دولت شیلی تدارک دیده شده بدون مشکل به عملیات خود ادامه دهند. پس از رسیدن این تونل به محل معدنچیان در عمق 700 متری زمین، همین عملیات به منظور گسترش دادن حلقه تونل تکرار می شود تا معدنچیان بتوانند با آسانسور تک نفره‌ای که به پایین فرستاده می شود یکایک به بیرون انتقال داده شوند. بر اساس برآورد مهندسان دست‌اندرکار، مجموعه این عملیات دست کم 1.5 ماه دیگر به طول می کشد. در همین حال آریل دیکونا، یکی از معدنچیان گرفتار، برای نخستین بار روز سه‌شنبه این هفته صاحب فرزند شد، فرزندی که همه معدنچیان او را اسپرانزا که در زبان اسپانیایی به معنی امید است نامگذاری کردند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم در ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. بعد بریم سراغ خبرها و بعد از خبرها هم بریم سراغ نگاه تازه رادیو فردا که تکرارش رو می‌شنوید مثل همه بامدادهای جمعه. با هانا کاویانی باشیم، خبرهای این ساعت رو بشنویم.
با سلام مجدد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش دفتر میرحسین موسوی، یکی از سران مخالفان دولت، وسایل، کتاب‌ها و کامپیوترهای آن را با خود بردند. نزدیکان به آقای موسوی این اقدامات را دوره تازه‌ای از فشار بر او ارزیابی کردند. جامعه بین‌المللی بهایی به نقل از وکلای پرونده 7 رهبر بهایی در ایران اعلام کرده است که احتمالاً حکم 20 سال زندان آنها به 10 سال کاهش یافته است. این 7 نفر در مرداد ماه گذشته به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به 20 سال زندان محکوم شده بودند. این حکم توسط جامعه بین‌المللی بهایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت و ناعادلانه خوانده شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز 5 شنبه تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را غیر قابل قبول خواند. اظهارات آقای باروسو در پی مخالفت‌ها بر سر اخراج کولی‌ها در فرانسه بیان شده است. رئیس کمیسیون اروپا که در نشست سران اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، در این حال اظهارات ویوین ریدینگ کمیسر قضایی اتحادیه اروپا را در این باره عبور از خطوط قرمز مقامش دانست. کمیسر قضایی اتحادیه اروپا اخراج کولی‌ها از فرانسه را با اخراج‌های زمان جنگ جهانی دوم مقایسه کرده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز 5 شنبه در جمع تجار آن کشور گفته است که حجم مبادلات ترکیه با ایران طی 5 سال آینده 3 برابر خواهد شد. روز 5 شنبه در استانبول رجب طیب اردوغان همراه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در همایش کار ایران و ترکیه با حضور بازرگانان ایرانی و ترک شرکت کردند. محمد رضا رحیمی در این نشست گفته است که ایران در صدد حذف همه موانع تجارت با ترکیه است. پلیس افغانستان اعلام کرد 2 تن از تظاهر کنندگان که قصد ورود به پایگاه نظامی ناتو در جنوب افغانستان را داشتند به ضربه گلوله نیروهای ناتو کشته شدند. یک مقام استان اوروزگان در جنوب افغانستان در این باره گفت که 100 تن روز 5 شنبه با شعارهای ضد آمریکایی و اعتراض به اهانت به قرآن به خیابان‌ها آمده بودند. تظاهرات در برخی کشورهای اسلامی در واکنش به اهانت به قرآن در حالی ادامه دارد که در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر کشیش تری جونز اعلام کرد که وی هرگز دست به سوزاندن قرآن نخواهد زد.
مرسی تا هانا نفسی تازه کنه و نیم ساعت دیگه برگرده برای خبرهای تازه تر از رادیو فردا. بریم سراغ نگاه تازه درباره زندگی دیپلمات‌های ایرانی بشنویم. اگه شما هم علاقمند هستید به این موضوع، حتما میدونید که بچه های نگاه تازه به بهانه استعفاهای اخیر چند دیپلمات از سفارت‌های ایران در اروپا سراغ این موضوع رفتن.
نگاه تازه.
خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم. بعضیا هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن.
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر و مهندس بشن یا که خلبان بشن. درها تو این مایه.
من یه زمانی، حالا بچه که بودم، خیلی بچه که بودم که حتما نمیدستم دیپلمات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم افکام توی دوره دبیرستان و اینا خوشم میاد، فکر میگم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقا، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی حتما.
نه اینا رو
تو حرفت اینا... اذیت کردن دیگه.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوب میپوشن. این خب جذابیت داره، یکم آدم میگه که چه آدم های متشخصی هستن.
بعد مهمونی های اون چنانی.
آره دیگه، مهمونی های باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیت هایی بود که برای من داشت. تو چی نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل رو دوست نداشتم.
میخواستی چی کاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
میخواستم روزنامه نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی ما باور کردیم.
به جان خودم. من هیچ حالا... علاقه نداشتم.
حالا فکر میکنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوقتو زیاد میکنه؟
نه من، تو که من میشناسی. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچکی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برسر فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
ببینش که الانم داستان ما به درستی دیپلمات ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کردن. واقعا هم جالب هست هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه،
سفیر یعنی صدا دیگه، ها صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام سفارت. آره رئیس کنسولگری سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الان هم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف خواهد کرد. آقای قاسمی اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان قادر هم قبول بشن. این تطبیقشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبان‌های خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقهش و شخصیت داوطلب توجه میشد. مثلا خود بنده همیشه منشآت قائم مقام میذاشتم جلوی داوطلب، میگفتم خب این منشآت رو بخون ببینیم چی گفته. از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو میزنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره را آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقع که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنش رو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
جوری نشسته بودن، آدمای با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی که میواد امتحان میداد لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقاً باید چه لباسی میپوشید؟
خود بنده خوب من امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها مینشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیر شه امتحان میکردن. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یک شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برند، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم و چون هم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تند کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیامد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه‌ای بود که باید یه دیپلمات رعایت میکرد و شما هم از همکاراتون میخواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه میدادم، میگفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید، شما رو بازداشت نمیکنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس میکنن. اون موقع در فرسایی در مهمونی ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمیخورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمیزد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمیزد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر میکنید که بنده مثلا میخوام تظاهر کنم ولی آقای حبیبی و دوستانی هستن که منو میشناسن میدونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود، انسان میتوانست مشروب بخوره، میتوانست نخوره، انسان میتوانست همسرش معجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون معجبه بودن و میتونست نباشه، البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید به اصطلاح حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق ایران در کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم همین مسئولیتی به من میدادن الان تو استودیو.
بله. خب امروز خیلی منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه.
یای رفته یه هفته پیش دستت گرفت.
آره.
دوست عزیزمون سفارش میکنیم که دوباره بیاد فوتبال.
باشه حتما. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارکه،
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش.
کارش
آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لور ما همطور قد و بالای رشید و یه مقدار استخوان‌بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجا که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرهای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا مدیر کلای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمهر، وقتی ردش میکنن خب قاعدتا همینطور رک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره؟
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن. بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید، آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه پذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمیکردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام میدادن، یعنی کارهای مثلا سفیر میخواست برای مذاکره ابزار کارش و اطلاعات و صورت مذاکرات رو تهیه میکرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمیذارم زشتی یا دهنت بومیده نمیتونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه که بودیم فقط درسای فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمیخوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما غذا میخوردیم با سفرهای خبره، ما بچهای دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب میخوره صدا نده. ما باید یاد میگرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا میخوریم باید چجوری غذا بخوریم. همه بچه ها مراحت میکردن گشنمون میشد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی بود، بچه ها حمله میرفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از مردما میومدن میدیدن میرن همه دارن یه ساندویچ پیش میزنن یه آبجو هم دارن میخورن. اینطوری بود و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چجوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه. این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن. یادم میاد مرحوم عویدا یک گل خاص می‌زد، این براش یه امتیازی شده بود در محافل، به اون معروف شده بود. یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران میکرد. به ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتا خیلی سخت اینایی که گفتید، بخصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی حتما محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات‌ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
باید
خوردن هم که شما من تو مهمونی‌های رسمی که می‌رفتید هیچ وقت سیر نمی‌شدید، درسته؟
نه والا به خدا، من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی ها عادت داریم با قاشق چلو خروش تو قش، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خروش بخوره؟ اصلا به دل نمی‌شینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه. مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه، دستمال باید یک گوشه‌اش به کمر وصل بشه. چون درست در لحظه‌ای که بعد از اینکه غذا تموم میشه و اینا، در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه‌ای نداشتم که مثلا در یک سفارت بشم ببینم به چه صورته، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی‌های سفارت.
چه تغییراتی ایجاد شده؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه که اومد از آقای بنی‌زاد که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ بزرگ، فاصله ها رو باید در نظر بگیریم، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه، رعایت بشه یا نشه. صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز و این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چین و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت خوک هم دارن سرو میکنن، مشروبم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی یه سالن دور هم دیگه جمع شدیم، پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا. بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش اقتدا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانوما دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشونه کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوایل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب اللهی بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریشی باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب اللهی بودنم اون اوایل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، برای همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن وقتی من باهاشون صحبت میکنم، واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون رو نمیشستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه، باید دشمن بفهم. هم مسائل بود،
دشمن دوستم رو میکشه آقای امید مهر،
و مثلا مثالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان قزوه اینطوری بود که دشمن شکست خورده، ما هم که چیزاره ندیده بودیم، حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و بطه ها تبدیل به کاپشن.
آره این همیشه برای من سوال بود، آخه چرا دیپلمات ایرانی همه لباس پیرن بدون یقه میپوشن؟
آره مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
بعدم فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات‌های ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات‌ها امتیازات زیادی از این که خونه‌شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخورداره. مثلا به ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در این حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا هر جا اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فریدیوتی شاپ اگه 20% دیوتی میگیرن، این دیپلمات ها حتی 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه های دیپلماتیک، مالیات نمیدن. ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون می اومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر اینکه فرض بفهمید که در خارج توالت ها فرنگیه، ما باید توالت هامونو یه کرسی می گرفتیم وسطش رو سوراخ می کردیم روی این توالت فرنگی می‌ذاشتیم که می‌رفتیم توالت چاهی می‌شد. در کابل همه این کارو کرده بودن، ما همه اینا رو باید رعایت می‌کردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات ها
بودن. بفرمایید که تلفن زیاد داشتیم.
سارا خانم بیچاره تو کنکور قبول نشده، تسلیت میگیم.
ناراحته، میخواد بره دانشگاه آزاد، حالا دیگه بعد بریم.
آره ناامید نشو، مطمئنیم که حتما دفعه بعد میتونی موفق باشی.
از مصاحبه با اندی هم تشکر کرده. حسین خادمی از درودم شماره داریوش خواست محمدرضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهرا، آره شهاب تیام مصوبه.
نمیشناسی؟
نه
همون که میخونه دیگه نمیشناسی، همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای.
برای
چه دختره از اون بالا میاد؟
آره واقعا سوال جالبی بود. یه برنامه قرار شد.
آره یه قراره یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم.
آره معصومه از بردسکن گفته ممنون از مصاحبتون با اندی، با منصور و بنیامین هم مصاحبه بگیرید.
صبا باز برای امیر عباس پیغام فرستاده گفته خیلی دلم برای تنگ شده، نذار زندگیمون از هم بپاشه. امیر عباس برو خونه تون.
آره به بچه‌هات فکر کن امیر عباس. برنامه دیروزتون درباره اندی برام سورپرایز بود. من از اون شنوندهایی هستم که فقط برنامه‌تون رو گوش میدم،
فقط هم اسممو نمیگم.
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان.
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو ببخش.
آره گفته با سین نوشته میشه. بله با من. سین نوشته میشه. بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گرگ و بره، این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست، میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی.
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه؟ این برنامه شما چیه؟ تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم. آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود، خوابش نبرد.
چه خوب.
واقعا
آفرین احمد.
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه؟
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا خوابش میبره یا نه.
آره. بشیر خوب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره، اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن. من چجوری میتونم این کار انجام بدم؟
موزل پارازیت هم بعد چیزیه. مجتبی از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه.
آره مصاحبه باش داشتیم. مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده.
سلام عرض شد.
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنین 3 تا دونه ازش بیرون میاد. البته دونه‌هاش قشنگه.
خب
مهر و محبت، عشق، مهربونی و صفا و صمیمیت.
بله.
و آخرین تلفن ها عقیق از شیراز که تشکر کرده از برنامه اندی و فروغ. بریم سراغ ایمیلا.
بریم. رضوان خانم که همش ایمیلای محرمانه برامون میفرسته. نمیدونم چرا سابجکت ایمیلاش همیشه هست محرمانه.
آره نمیدونم.
ما هم همیشه علنی میخونیم تو رادیو. رعایت
باحال بودش.
گفته که برنامه هفته پیشتون چی بود؟ مصاحبه با
اندی بود که براش فرستادم.
خیلی خوب. هیچ جام گفته قبول نشدم. بیا دو تا شد. هرکی این برنامه نگاه تازه رو گوش میده قبول نمیشه. بیا.
این فردا ما رو بزن میدونن.
تو رو خدا یه جا قبول بشین وگرنه ما بدبخت میشیم. مهسا خانم
تشکر کرده از مصاحبه با اندی و گفته که کاشکی با سپیدم یه روز مصاحبه کنی.
باور کنید که سپیدم مهمونه. قول حتمی. دو سه هفته دیگه حتما منتظر باش میاد سپیده. لیدا گفته مصاحبتون با اندی خیلی خوب بود.
نسرین گفته من نمیدونم برنامه‌تون هنوز ادامه داره یا نه و تشکر
کرده که ادامه داره که ما اینجاییم.
آرزو که دست من خوب بشه که خیلی ممنون. خوب شده
دست بعدیش تو راهه. راستین نکته اصلی ایمیلم رو نخوندید، به این میگن تحریف
یا سانسور میکنه ایمیل مردم.
ناراحت سانسور تحریف. والا ما هرچی به نظرم میاد که اصلی همونو میخونیم، البته بعضی وقتا هم اون بخشش رو میخونیم که بتونیم یکم شوخی کنیم.
آره گفته بازم از اینجور گفتگوها داشته باشیم.
خب
فرنازم مثل این که ایمیلشو اشتباهی فرستاده بوده.
آره برای اینکه به جای که به ما بفرسته یه جای دیگه فرستاده. به نظر من که هیچ مشکلی نیست.
آرزو گفته ما هم رضا خیلی دوستت دارم، چون یک ایمیل منو خوندی، دو آخرین فیلم آلپاچینو رو دیدی. بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه. ترانه خانم گفته که توجهی نکردیم به ایمیلش. چرا توجه کردیم ترانه خانم؟ متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم.
زهرا گفته یک سالی میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه، صدای هر دومون خیلی قشنگه. البته صدای منو گفته قشنگ‌تره، ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه.
اشتباه میکنی زهرا.
گفته خیلی چیزا هم نمیذاریم من بگم.
بگو.
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم.
خیلی ممنون. علی از قوچان گفته که خیلی باحالین درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست. به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. نه اشتباه گفتم. ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست.
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه و از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم.
با شهرمندیم حامی جان، ما سواد مواد نداریم. زهرا خانم در مورد شاعر شعرهای اندی گفته معلم ادبیات داشتیم که میگفت که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. خیلی خب اینم نظر زهرا خانم.
گفته برنامه هفته پیش به درد خودتون میخورد.
به درد خودمون میخورد.
آقا این مشکل فیلترینگ گفت اینو میخوام برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه. سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین.
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن. محمد هم گفته مصاحبه با ایبی بگیریم.
محسن گفته یه صفحه برای نگاه تازه در فیسبوک درست کنیم.
آره اینم تو فکرش هستیم. بابک از منچستر گفته برنامه‌تون واقعی، خودمونی و صادقه.
حمید گفته با کوروس مصاحبه کنید.
آره دیگه وقتی با اندی حرف می‌زنیم با کور درست هم بود
نمیشه سراغش نرم.
و آردا گفت آقای کاظمی خیلی پیشرفت کردی، به جای وبلاگ میگی وبلاگ.
آقا چرا گفتی وبلاگ؟
بخاطر اینکه کلمه بعد از وبلاگ قاف داشت، ازش توی
خبره،
بخاطر همین یه لحظه اشتباه کردم ولی تصحیح کردم.
اتفاق میفته دیگه،
آردا هم نمیپذیره، اشکال نداره، برای اون ایمیل بزنید، ایراد بگیرید، حرف بزنید، هر چی دوست دارید بگید به jawanan@radiofarda.com javan بچی جوانان an
@radiofarda.com و 2020221124114 رو هم فراموش نکنید که شماره اختصاصی برنامه ماست.
بای بای تا
از نگاه تازه این هفته رادیو فردا. کم کم به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. اگر برای رفتن به وبسایت ما با مشکل فیلتر روبرو هستید و نمیتونید خبرهای تازه را روی سایتمون ببینید، از فیلتر شکن جدید رادیو فردا استفاده کنید، puraawaz.com. ممنونم از اینکه تا این موقع با ما بودید. باز هم با رادیو فردا باشید که هانا اومده تو استودیو و آماده است برای خبرها. خدا نگهدار.